بسم الله الرحمن الرحيم. فرق بین اتلاف مال و زمان بر اساس اتلاف مال که همون قاعده من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن حاکمه، یا دیه که دیه اون چیزیست که شارع معین کرده باشد در برابر جنایت به حیوان. در بین حیوانات تا اینجا که خوندیم فقط برای کلب صید که در حقیقت کلب معلم برای صید بود و قید سلوقی را هم گفتن قید اعم اغلب، که چون اغلب کلب‌های سلوق معلم هستند در حقیقت کلب معلم لسیده. ما استفاده کردیم که از این معلم کل معلم را استفاده کنیم، یعنی کلب معلم لغیر سیده هم اگر برای منافع عقلایی باشه، مثل کلب‌های معلمی که در دنیای امروز ازشون استفاده میشه به شکل پلیس یا در مثلا شناخت مواد مخدر یا شناخت حیات در زیر محبوب آینه ها، این کلب معلم صدق میکنه. و دو تا روایت داشتیم که دلالت میکرد بر این که دیته اربعین درهم، یعنی اگر کسی این سگ معلم رو بکشه باید 40 درهم بده، در حالی که گاهی قیمت کلب‌های معلم امروزی قیمت‌های خیلی بیشتر از اینها میتونه هم باشه، ولی دیش فعلا این مقدار هست. حالا اتلاف مال و زمان آوره اون یه بحث جدایی هست که آیا وقتی دیه معین شد دیگه قیمت بیشتر رو طرف حق داره بگیره یا حق نداره بگیره. درست مثل همون بحث دیاتی که برای انسان بود و جرائمی و جراحات و یا به اصطلاح اتلاف نفس که گفتیم زائد بر دیه مورد بحثه، که زائد بر دیه رو تکلیف نمیشه کرد ولی با توافق طرفین خوب میشه، ولی تکلیف نمیشه کرد. بعد از کلب معلم یا کلب صید یک قسم دیگری را هم فرمودن که دیش اشرون درهم و اون کلب حائط هست. بعد گفتن این روایت عمل شده عمل نشده، ضعیفه ضعیف نیست، اینا اختلاف نظر بود و به هر حال عطف کردن به او کلب ماشیه و کلب دار. در کل ما اگر بخوایم در این مسئله تصمیم بگیریم بر اساس روایات باب، در کلب معلم کل معلم و کلب ماشیه که برای غنم و به اصطلاح نگهداری گوسفندان هست و کلب به اصطلاح حائط که برای نگهداری ساختمان معمولا از وجودشون استفاده میشه، دیه قرار داده شده، 40 درهم گفته شده، در قسم دومم 20 درهم گفته شده. دیگران گفتن که قیمت هم اگر رعایت بکنیم کمتر از 40 درهم و 20 درهم نباید باشه، در به اصطلاح اگر با قیمت بخوایم برخورد بکنیم و اتلاف رو برخورد بکنیم. حالا من تکرار کردم این بحث قبلی رو به خاطر اون بحث زیلش که ولا دیت لغیر حاضر کلاب، یعنی برای سگ‌های دیگه ولو منافع عقلایی هم برشون باشه دیه نه دیه‌ای هست و نه قیمتی هست، بلکه حتی تعبیر نسبتاً استعاره‌ای شده که یک مشت خاک مثلا یا یک زمیل خاک باید به صاحبش داد، یعنی بی خود اصلا این سگ رو نگه داشتید، لذا کلب هراش دیگه هیچ قیمتی نداره. ولو حالا کسانی در شرایط امروز برای برخی از این کلاب قیمت قائل هستن، قیمتی نداره و دیگه هم براش نیست. خب حالا اگر حیوانی بود که غیر معکول است از نظر ما و معکول است از نظر دیگران و حتی حرام است از نظر ما و حلال است از نظر دیگران، مثل خنزیر، خب در آیه شریفه به صراحت میگوید که حرمت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله به تا آخر که والمنخنقه و الموزوغه و موغوزه و المتردیه، انواع محرمات رو میگه. خنزیر یعنی خوک، گوشت خوک حرام است از نظر اسلام، حرام است از نظر اسلام یعنی مالیت هم نداره یا حرمت داره، اکلش حرامه اما مالیت داره یا نداره، حالا معناش اینه که ظاهرش اینه که مالیت هم نداشته باشه، مثل خمر. و غالبا در کتب فقهی خمر و خنزیر رو کنار هم قرار میدن و میگن خمر و خنزیر اعتباری نداره یا مالیتی نداره، در حالی که در برخی از فرق مذهبی هستن مثل مسیحی ها که حالا خمر رو من نمیدونم ولی خمر هم برای اونا جایز میدونن، مالیت براش قائلن و خنزیر رو هم مالیت براش قائلن. حالا به مناسبت بحث حیوان میگن اگر کسی حیوانی که قیمت داره پیش مستحلینش، یعنی برای کسانی که حلال میدونن و ازش استفاده میکنن، کسی جنا علیه، یعنی اون حیوان حرام گوشت را از نظر مسلمین ولی حلال گوشت را از نظر به اصطلاح غیر مسلمی که ذمی هست، مثل مسیحی ها که اوراشون که حلال میدونن، اینجا باید گفت دیه داره یا باید گفت که ائتلاف هست و زمان آوره. ایشون میفرمایان ائتلاف، مرحوم محقق میفرمایان ائتلاف و زمان آوره و مسئله دیه فقط اختصاص داره به همون کلب معلم در بین انواع اقسام حیوانات. نتیجه هم این شد که در کل حیوانات مسئله اینه که هر جا که قیمت داره غیر از کلب معلم قیمتش رو باید حساب کرد، چه حلال گوشتش چه حرام گوشتی که تزکیه برداره و چه حرام گوشتی که پیش دیگران حلاله، یعنی یک قسم سوم هم پیدا شد که حرام گوشت محلل پیش دیگران. اینجا اگر اتلاف کرد باید قیمتشو بده، ولو کان مسلم، ولو کان متلف مسلمن، یعنی اگر یه آدم مسلمانی یک خنزیر رو که حلال از پیش دیگران به اصطلاح کشت و از بین برد، خب حالا از نظر او که باید گفت تزکیه برداره و حلال و قیمت داره، اینجا باید این شخص متلف، مسلمن کان و غیر مسلم، خسارت این حیوان رو بپردازه، یعنی قیمت این خنزیر رو باید بپردازه. بعد یک قیدی رو ذکر کردن که اصولاً اتلاف چیزهایی که پیش غیر حلاله، حالا یکیش خنزیره یکیش هم مثلا آلت لهو و لعبه، وسائل لهو و لعبی که مثلا تار و تنبوری که وسیله لهو و لعبه و پیش دیگران شاید حلال باشه، و مثلا همین یک نوع آلت لهوی هست که پیش ما شیعه حرامه و فقها ما حرام میدونن، ولی حتی اهل سنت تو جشنهاشون ازش استفاده میکنن و حلال میدونن. البته فقهای ما هم با یه قیودی حلال میدونن. اون قیدی که اضافه کردن مسئله تستره، میگن به شرط این که اون شخصی که مستحله این وسیله به اصطلاح حرام رو مستور بداره، اما اگر بخواد آزاد و آشکار توی بازار رسمی بیاره و معرض فروش بگذاره و در دید دیگران قرار بده، اون دیگه اتلافش به اصطلاح زمان آور نیست. و این مستندش چیه خیلی روشن نیست، تو روایات چنین بحثی ما ندیدیم و آقایون هم ذکر نکردن، ولی گفتن که در حقیقت اون مثل مسئله راجع به زردشت هست و که میبایست نسبت به مسلمین یک محدودیت های در زندگیشون قائل شدن، برای غیر مسلمینی که در حمایت اسلام زندگی میکنن و یه چیزایی برای اونا حلاله و برای ما حرامه، میبایست تستر داشته باشن. ظاهرا من شنیدم، نمیدونم، حتی در تهران برای مسیحی ها که مثلا نوع حجابشون یا نوع استفاده از الکل یا همین گوشت خنزیر، گفتن در پارک هایی که عموم مسلمی رفت آمد میکنن حق ندارن این کار رو داشته باشن، مگر متسترن که کسی متوجه نشه. و بعد برای اونا یک پارک جدایی معین کردن، گفتن اگر میخواید به شکل آزاد باشید، همینطور که معبدتون جدا هست، محل به اصطلاح استفاده از این چیزهایی هم که حلال میدونید و از نظر ما حرامه باید جدا باشه. و به هر حال تستر را هم یکی از قیود زمان آور و عدم زمان آور دانستن. دیه مطرح نیست، قرار قدر مسلم اینه که دیه مطرح نیست. ظاهرا این مسائل رو باید گفت استطرادن مرحوم محقق ذکر فرمودن که اگر نسبت به گوشت خنزیر یا نسبت به آلات لهو محلل اندهم این وضعیت باشه، عرض کنم که به قید تستر زمان آور هست. خب اینجا عرض شود که ولو از هر از زمی لمی از من و یشتر تو فی زمان الستتار ولو از هر از زمی لمی از من. حالا اگر که کانل المسلم، یعنی این وسیله به اصطلاح، حالا چه خمر و چه آلت لهو که مالیت نداره پیش اسلام، ولی یک مسلمی حالا این رو داره، یه مسلم دیگری هم گرفت دستشو انداخت رو زمین و شکست و خورد کرد، مثلا زمان داره یا زمان نداره؟ زمان نداره. چرا؟ چون مالیت نداره و زمان مال اونجاییست که مالیت باشه. و من اطلف مال الغیر، حالا پیش دیگران مالیت داره ولی پیش مسلم مالیت نداره. اگر یک مسلمانی معتقد نیست، ولی مسلمان منافقیه، یعنی مسلمان بلا دکتر دیگه، اگر قبولم نداشته باشه میشه منافق، و اگر قبول داشته باشه منتاش گناهکار باشه میشه مذنب، کافر که نمیشه که. ولی حالا یه وسیله لهو و لعبی هم داره، اونا دستش گرفتن و به اصطلاح شکستن. اینجا زمان نداره. چرا؟ چون مالیت اصلا نداره. خب این بحث خیلی سنگین
ما اگر همین چند راهی آقا منفعت معتدون باها داشته باشه من جهت الاخرى این چطور؟
عرض کردیم که مثلا شیشه خمر رو خمرش میتونه خالی کنه ولی شیشه نمیتونه بشه.
خود است خمر برای رنگسازی برای چیزای اینا منفعت اخرى درش هست دیگه، میتونه منفعتی داشته باشه.
چی؟
برای
خمر
بله برای رنگ
الکل خوراکی غیر از الکلیه که برای رنگ استفاده میکنن، اصلا الکلی که برای رنگ استفاده میکنن مایه بلسالن نیست، الکلی که برای رنگ استفاده میکنن حتی پاک هم هست، ولی الکل خوراکی اصلا نجسه و حرامه و مالیت هم نداره، برای رنگ هم استفاده نمیکنن. اونی که برای رنگ استفاده میکنن الکل غیر خوراکیه، از چوب گرفته میشه و لذا تمام میز و مبلایی که اینجا هم که ما نشستیم اینا الکل داره دیگه، این چوبا همش با الکله، بهش میگن لاک و الکل، معروفه دیگه به لاک و الکل دیگه، همه این دستگاه ها لاک و الکله. اون منفعت متنابه برای خمر نیست. درسته که در قرآن کریم داره که یسالونک کان الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس ولکن اسم ما اکبر من نفعهما. حالا اگر منفعت دیگری داشته باشه، مثلا منفعت چی میتونه داشته باشه؟ منفعت دارویی؟ منفعت دارویی گفتن در حرام دارو نیست، عبادت گفته در حرام دارو نیست. حالا الکل به مورد بحث نیست، خمر مورد بحثه.
در حرام شفان،
خمر مورد بحثه.
شما میگید در حرام شفان نیست.
بله دیگه در حرام شفان نیست، بنابراین کسی نمیتونه بگه با خمر میخوایم معالجه بکنیم، با خمر قابل معالجه کردن است. خمر مالیت نداره. به هر حال اگر کسی خمر رو ریخ دور یا آلت لهو رو شکست، نمیشه گفت که زمان داره. نمیشه گفت، باید گفت که زمان نداره. چرا؟ چون مالیت نداره و قانون زمان اصلش روی موضوعش مالیته. من اتلف مال الغیر، این اصلا برای غیر مال نیست، ولو طرف مال میدونه، ولی خب بی خود مال میدونه، اسلام اینو مال نمیدونه. طرف ممکنه یک مسلمانی خنزیری رو خرید، خوکی رو خریده و مال میدونه. حالا به قول بعضی‌ها شما اگرم میخواد بفرمایید که یک استفاده عقلایی داره، مثلا فرض کنید برای نه این جاهایی که حیوانات رو نگهداری میکنن برای تماشا میبرن، بله برای اینجور جاها، انواع و اقسام حیواناتی که اینا مالیت نداره، از به اصطلاح وحوش و از طیور و از حتی دواب، یعنی حیوانات به اصطلاح خزنده، اگر اینا یک منفعت عقلایی باشه و برای اون خریده باشند و عرف مالیت قائل باشه، بله ائتلافش نمان داره. ولی اگر مالیت نداشته، شارع برای به اصطلاح خنزیر مالیت قائل نیست، برای خمر مالیت قائل نیست، برای آلات و لهو لعب مالیت قائل نیست. حالا اگر یه جایی یه منفعت داره ولی طرف این آلت رو نخریده است برای مثلا نمیدونم آثار کذایی، طرف این آلت رو خریده برای موسیقی، برای استفاده حرام، مسلمانه ما دستش گرفته پرد کرده دور شکسته خود کرده، زمان نداره برای اینکه مالیت نداره. حالا شما یه فرضی رو، فرض نادری اگر پیدا کردید، مثل همین مثالی که عرض شد برای به اصطلاح نمایش گذاشتن، حالا اخیراً که دیگه ممنوع هم کردن، مثلا میمون رو برای سیرکای یا استفاده، یا غیر از میمون حتی بعضی حیوانات هم برای سیرکا ازش استفاده میکردن، حالا اخیراً طرفداران حیوانات سیرک حیوانی را هم ممنوع کردن، به نظر من کار خوبی هم کردن، ولی بالاخره ممنوع کردن. خلاصه اگر یک منفعت عقلایی متناوبی درش باشه که عرف مالیت براش قائل باشه، برای اون منفعت عقلایی من اتفا مال الغیر فهو له ضامن میگیرتش، اگر نه چیزهای اینجوری که اصلا برای و یا اصلا منفعتش در برابر مضرتش لایعتناوه باشه، یعنی مضرتش اکثر از منفعتش باشه. اگر یادتون باشه قبل از اسلام حتی امام یه وقتی اشاره هم کردن، گفتن همین رادیو الان چون مضرتش بیشتر از منفعتشه، حرامه، ولی بعد از انقلاب همین رادیو حلال شد، همه هم به اصطلاح ازش استفاده میکنن. که اگر یه چیزی باشه که منفعت داره مضرت هم داره ولی اغلب ضررش اکثر از منفعتشه، که عرف براش مالیت قائل نیست و بعضی چیزها که مثلا ممنوع میکنه که مثالم زدیم مثلا چاقوهای زباندار و فلان اینا، اینا رو دیگه تکرار نکنیم. قواعد کلی حاکمه، قاعده کلی اینه که من اتف مال الغیر فهو له ضامن، و مال الغیر برای مسلم اگر مال باشه عرفاً ضمان داره. حالا یه موردی پیدا کنیم که برای مسلم مال نیست ولی برای غیر مسلم مال هست، اونجا گفتن باید اون غیر مسلم متسترن ازش استفاده بکنه. اگر آشکارا و علنا بخواد استفاده بکنه، در حقیقت خودش در معرض تلف قرار داده. متسترن اگر استفاده بکنه، بله، کسی نباید، اون خودش حفاظت ازش کرده، کسی نبینه، کسی نفهمه. ولی حالا این آلت لهب رو، حالا من هم مثال راحت تر بکنم، میگم همین دایره زنگدار که اهل سنت در جشناشون از استفاده میکنن، دایره است دیگه، دایره زنگدار. بله، خب از نظر ما حرامه، فقهای ما همه حرام میدونن به خاطر همین داشتن همین زنگایی که بهش آویزان میکنن. از نظر بعض از فرقه اهل سنت حلاله. حالا شما بخواد بگیرید از دستش و خورد کنید بریزید دور، بگیرید، از نظر ما حلاله. از نظر ما چون حرامه یا مالیت نداره، این زمان نداره. نه، از نظر اونها که مالیت داره و در بین خودشون ازش استفاده میکنن و استفادهش هم در عرف خودشون به اصطلاح بلا اشکال زمان آور هست دیگه. بدتر از خوک نیست، که خوک حرام هست و حالا نجس هست یا نجس نیست من نمیدونم، خوک از حیوانات نجس مثل کلبه، ظاهرا نجس العینه، بله مثل کلبه، هم نجسه هم حرامه، ولی برای دیگران هم ملکه و هم حلال و میخورنم. اینجا قاعده اطلاق ولو کان مسلمن اذا کان اون غیر مسلم نسبت به اون متستر بلا مانعه. این بحث خیلی بحثی نداره. در اینجا یک فرع دیگری را مطرح کردن که یه مقدار روش بحث شده. اگر حیوانی، حالا این حیوان مثل ماشیه، گوسفند یا گاو یا شتر، حیواناتی که به اصطلاح برای چرا میبرن و معمولا مراتع مشخصی هم داره برای چرا،
فقها قیدی آوردن درباره خنزیر و شراب، اگر در نظر اون کافر حالا زمین یا مالیت داشته باشه اطلافش کنه در منزلش، بایستی خسارتش رو بده.
ظاهرن دیر تشریف آوردید. قبل از تشریف آوردن شما همین مسئله رو گفتیم. اینه همین مسئله رو گفتیم.
مالیت داشته باش مزلوم.
بله، نه. و اگر خنزیر پیش دیگران مالیت داره، مسلم هم نمیتونه از بین ببره. و اگر از بین برد زمان داره. قبلا گفتیم شما تشریف نداشتید. به هر حال، مسئله بعد اینه که اگر حیواناتی که چرا میبرن، مثل همین گاو و گوسفند و شتر، این رفت و تو مزارع دیگران و مزرعه ای رو آسیب رساند، حالا شتر هست، گوسفند هست، گاو هست، رفت و مزرعه دیگری رو، زر رو و یا باغ رو، اختصاص به زر هم نداره، کرم هم یعنی باغ انگور، مخصوصا باغهای انگوری که انگورهای زمینی داره، خب این حیوانهایی که چرا میبرن اگر برن تو این باغهای کرم، در حقیقت این باغ انگور رو از بین میبره، آسیب میرسونه، تلف میکنه بالاخره اموال رو. اینجا عرض کنم که زمان داره یا زمان نداره. حیوان ماشیه یعنی گاو، گوسفند، شتر و حیواناتی که چرا میبرن نسبت به زر و حرس و در حقیقت زرا، جاهایی که کشت میکنن، حالا چه جو و گندم باشه و کشتهای اینجوری باشه و چه باقی باشه که درخت میوه داره یا میوه های زمینی داره و یا چیزهایی که رو زمین کشت شده، مثل سیب زمینی یا چیزهای دیگری که رو زمین کشت میشه، برخی از میوه‌جات هست که اصولاً روی زمین کش میشه رفته و آسیب رسانده. اینجا زمان داره یا زمان نداره؟ در روایات فرمودن که این حیوان ماشیه شبانه رفته آسیب رسانده یا روزانه رفته و آسیب رسانده. آسیب رسوندن به مال غیر و زرع غیر زمان داره، بالاخره مال غیره، و من اطلف مال غیر فهو له ضامن. اگر این گاو این یا این گوسفند رفت تو باغ غیر یا توی مزرعه غیر و اتلاف کرد اموال او را، زمان داره و من اطلف مال غیر اطلاق داره و میگیره. منتها گفتن که فرق است بین این که شبانه رفته این گوسفند توی مزرعه غیر یا روز رفته، یا این گاو یا شتر روز رفته توی باغ غیر یا شب رفته تو باغ غیر، و بین شب و روز فرق گذاشتن. داستان هم از این قرار است که در روایت اومده که، حالا من اون روایت مورد استدلال رو نمیخوام بخونم، اون روایتی است که در همین باب آمده فعل جمله بهش استدلال شده. در روایت داره که دو نفر آمدن پیش حضرت داوود و یکیشون صاحب ماشیه بود و یکیشون صاحب باغ کرم، یعنی باغ انگور، و ادعا کرد که این صاحب ماشیه ادعا کرد که ماشیه صاحب باغ ادعا کرد که این ماشیه این آقا اومده و باغ انگور من رو تلف کرده. بعد به حضرت داوود خطاب شد که بچه هاتو صدا کن، هر کدامشون توی این مسئله درست قضاوت کردن جانشین شما خواهد بود. و داوود هم چند تا فرزند داشتن از جمله حضرت سلیمان. حضرت سلیمان ایشون هم همین کار رو طبق وحی الهی بچه هاشون رو جمع کردن، گفتن بین این دو نفر قضاوت بکنید که این آقا مدعی است که ماشیه من، ماشیه ایشون اومده باغ انگور من رو از بین برده. خب همه بچه ها که جمع شدن، حضرت سلیمان سوال کردن از صاحب باغ، گفتن که شب بود یا روز بود؟ خب این سوال برای هیچ کدوم مطرح نبود دیگه، شب اومده واقع تو از بین برده یا روز اومده از بین برده؟ گفت که شب بوده. فرمودن که اگر شب بوده صاحب به اصطلاح ماشیه باید از عهده خسارتش بر بیاد، چون ماشیه رو شب صاحبش باید نگه داره، مزرعه رو و باغ رو روز صاحبش باید نگه داره. روز که دیگه صاحب باغ و صاحب مزرعه روز نگهبانی مزرعه رو نمی کنه، اما حیوان رو شب چرا آزاد گذاشته که بره تو باغ غیر؟ و حضرت سلیمان در حقیقت به حق حکم کردن و گفتن بین شب و روز فرق باید گذاشته بشه. روایت دیگری آمده گفته درسته بین شب و روز، ولی ازا اطلف مقداری را که متنابهه. حالا درسته ورد فرض کنید شب یه گوسفندی یا یک شتری یا گاوی آزاد از آغلش یا از مثلا محلش آمده بیرون و رفته توی باغ جایی و خسارتی رسونده، ولی مقدار قابل اعتنای تلف صدق نمی کنه، اتلاف صدق نمی کنه. ممکنه ضرری هم باشه، ولی نمیشه گفت اتلف مال الغیر به مقدار عرفی. اینجا باید دائر مدار اتلاف دانست و گفت اگر اتلاف باشه اون وقت باید به اصطلاح گفت که خسارت رو باید بپردازه، ولی اگر اتلاف نباشه ولو شب باشه، حیوان شب باشه، به اصطلاح زمان نداره. دیگران آمدن گفتن اصلا ریشه قضیه قبل از قضاوتی که حضرت امیر سلام الله علیه دارن و قبل از این قضاوت هایی که از حضرت داوود نقل شده توسط حضرت صادق سلام الله علیه، مسئله در زمان پیامبر اکرم به این شکل بوده که یک شتری شتر برای ابن عازب رفت تو خونه کسی و تو خونه آسیب رسوند به حالا یا درخت خرماش بود یا به جای خرابی رسوند و به اسم آسیب رسوند. و در روایات اهل سنت این قضاوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آمده که توی صحیح مسلم هست، توی سنن ابی داوود هست، توی سنن عرض کنم که ابن قطاب ظاهران دو تا سنن هست که تو هر دو سنن این روایت نبوی آمده که پیغمبر خدا فرمودن که اگر شب بوده ما افسد را باید اطراف هم نداره اونجا، ما افسد را باید از عهده خسارت صاحب شتر بر بیاد، چون شتر رو شب باید نگه داره در محل خودش، ولی اگر روز بوده نه، روز صاحب خونه باید نذاره شتر بیاد تو خونش، اما شب صاحب شتر باید نذاره شتر بره خونه کسی و آسیب برسونه. بنابراین ملاک بحث اصلا اون قضاوتی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن درباره شتر برای ابن عازب. حالا به هر حال تو روایات ما و قضاوت حضرت امیر سلام الله علیه این هست که بین شب و روز فرق گذاشتند. بعد آیون اومدن گفتن خیلی خوب این حرف درسته که مرحوم شیخ ظاهرن یا شیخین رحمت الله علیه ما هر دو گفتن که صاحب مسالک اینو نقل میکنه. اصلا این بحث روایی نیست، این بحث اجماعیه به خاطر یک امر عقلاییه که اصلا سیره عقلا بر این هست که ماشیه رو یعنی گاو و گوسفند و شتر رو شب میبرن در محل خودش نگهداری میکنن، میبرن توی آغل رو نگهداری میکنن و روز چرا میبرن، و این امر عقلایی هست که صاحب دار، صاحب باغ، صاحب مزرعه شب میره خونهشون استراحت میکنه ولی روز میاد و مراقبت میکنه از به اسم مزرعهش یا از باغش یا هر چیزی. این یه امر اجماعی و اعتبار عقلایی هست که اصولا صاحب زرع و به اسم خانه و دار و هر چیز دیگری در شب نگهبانی از مزرعه نباید بکنه، نگهبانی از باغ نباید بکنه، ولی صاحب حیوان باید شب از حیوان نگهبانی بکنه. پس این که گفتن اگر به وسیله حیوان ماشی خسارتی وارد شد، اگر شب هست به عهده صاحب حیوان است، اگر روز هست نه به عهده صاحب حیوان نیست، چه اتلاف باشه چه اتلاف نباشه، این بر اساس یک امر عقلایی و اجماعی عقلا هست که این وضعیت رو در حقیقت روش و عمل عقلا بر این مسئله هست. بنابراین اتلاف رو نباید ملاک گرفت، بلکه همین امر عقلایی رو باید ملاک گرفت و شب و روز ملاک هست. این رو برخی از علما فرمودن، صاحب مسالک هم نقل میکنن و میگن خیلی از بزرگان هم این رو گفتن. بعد ایشون میگن که اگر حقیقت رو میخواهیم قائل بشیم، حالا شب و روز آخه ملاکیت نداره. درسته که روش عقلا این است که شب حیوان رو میبرن در محلی نگهداری میکنن و روش عقلا این است که روز باغش رو مراقبت میکنه و مزرعش رو مراقبت میکنه و شب میره استراحت میکنه، این روش عقلا هست. اما اگر فرض کنید در یک تابستانی در هوای گرم و تابستان که حتما نباید اون حیوان رو ببرن توی یک آغولی و توی خونه نگهش بدارن یا توی جای نگهش بدارن، اگر اتلاف هست قاده اتلاف میگه زمان هست، میخواد شب باشه میخواد روز باشه، ولی اگر اتلاف نیست قاده زمان میگه ضرر نیست، باز میخواد شب باشه میخواد روز باشه. اگر شب ولو شطور رفته تو خونه و فسادی هم ایجاد کرده و قضاوتی هم بوده، ولی ملاک شب و روز نیست. ملاک افساد و عدم افساده، ملاک اطلاف و عدم اطلافه. و در حقیقت این اختلاف حالا به قول ایشون یک نوع اختلاف لفظی میشه اسمشو گذاشت. اگر واقعا به وسیله حیوان صاحب حیوان اطلاف مال پیش اومد یا افساد مال پیش اومد، من اطلاف مال الغیر یا من افسد مال الغیر، فهو له ضامن. شب و روز ملاک نیست که.
اگر دلیل وسیله اقلا و ارتکاز اونها بدونیم، چون سیره لوبیه باید قدر مرتیقن را بگیریم به خلاف قاعده فقهی.
منم همین رو دارم عرض میکنم که آقایون دارن میگن
متقنش رو باید گرفت به خلاف قاعده
اطلاف ملاک هست. من این آقایون حالا اجازه بدید
سیره
اقلا هست، ولی روایات هم هست دیگه، فرد این روایات هم داریم. ببینید یه وقت ما با سیره عمل میکنیم، سیره اقلا، و هیچی دستمون نیست. این حرف درسته. اقلا میگن میخواستی شطورتو نگه داری یا میخواستی خونتو نگه داری، بخ شب که طرف رفته تو خونش خوابیده و خوابه، اقلا نمیگن میخواستی بیدار بمونی که شطور نیا تو خونت، اقلا اینو نمیگن. اقلا به صاحب باغ هم نمیگن میخواستی شب تو باغت بمونی تا گاو و گوسفند نیان تو باغت. میگن اقلا میگن بابا شب من رفتم خوابیدم، حتی تو باغم هم اگه هست یه اتاقی گوشش رفتم خوابیدم. شما کتاب گوسفندی رو شب که گوسفند رو چرا نمیبرن، شب که گاو چرا نمیبرن، این هم رو اقلاییه. بله درسته، اگر اقلا و بس، بله این حرف درسته. ولی روایت میگوید که وحی شد به سلیم به داوود که بچه ها تو جمع کنه، هر کدوم درست و حکم کردن اون بعد از شما نائب شماست و ولی شماست. و سلیمان به دلیل اینکه تو این مسئله شب و روز رو مطرح کرد و گفت شب اگر خسارت وارد شده باشد به عهده صاحب حیوان است، روز اگر باشد نه به عهده صاحب حیوان نیست. چرا؟ به خاطر اون ملاک اقلایی. پس شب و روز هم دخالت دارد. این روایت داره. امیرالمومنین سلام الله علیه هم بدون اینکه روایت سلیمان رو نقل کنن قضاوت پوش کردن، قضاوت کردن در موردی که دو نفر آمدن و همین اختلاف رو داشتن، حضرت روی همین مسئله شب و روز قضاوت کردن. حالا روایت شده، روایت بفرمایید در باب 49.
این بازرر سازگاری نداره، این بازرر.
حالا اجازه بدید شما بذارید ما مدارک هم نگاه کنیم، آخه همینجوری سلیقه‌ای که نمیخوایم بحث کنیم، فقه بحث میکنیم، فقه بحث میکنیم، اجتماعیات بحث نمیکنیم. اجتماعیات اگر بحث بکنیم، ما هم مثل شما عاقلیم، شما هم مثل ما عاقلید. اقلا هم همینو میگن، اقلا میگن شب باید گوسفند و حفظ مراقبت کرد و روز باید باغ و خونه رو مراقبت کرد. این حرف اقلا. اما امیرالمومنین سلام الله علیه در ضرر رسوندن حیوان به باغ یا به مزرعه شب و روز فرق گذاشتن. روایت این هست در باب 40، عنوان باب 40 دیات موجبات زمان، عنوان باب همین است که صاحب باب ان صاحب البهیمت لا یزمن ما افسدت نهارن و یزمن ما افسدت لیلن. یعنی صاحب وسائل هم فتوا داده. ما بارها هم عرض کردیم عناوین ابواب روایات وسائل فتوای شیخ العاملی هست و فتوای صاحب وسائل هست. اینو مکرر عرض کردیم، این عنوان بابه. ان ما افسدت، ان صاحب البهیمت لا یزمن ما افسدت نهارن و یزمن ما افسدت لیلن. این عنوان بابه. اما روایت محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان عبدالله ابن مغیره ان سکونی. خب این روایت سندش چطوره؟ سندش به نظر من سند بسیار خوبیه، فقط سکونی مورد بحثه که بعضیا تضعیف میکنن. والا من خیال میکردم راجع به ابن مغیره است، دیدم اتفاقا این ابن مغیره عبدالله ابن مغیره است و عبدالله ابن مغیره است فقهای شیعه است و شاگردهای برجسته امام صادق سلام الله علیه. عبدالله ابن مغیره مثل عبدالله ابن میمون از برجستگان شاگردهای امام صادق سلام الله علیه ابن حسن. فقط سکونیه که سکونی بعضی ها روایت سکونی رو ضعیف میدونن، خیلی ها میگن سکونی ضعف درش نیست و قبول میدونن. پس روایت سندش درسته. از سند که بگذاریم، متن اینه: عن جعفر بن عن جعفر عن ابیه، امام باقر سلام الله علیه نقل میکنن از پدرشون امام سجاد علیه السلام، عن علی علیه السلام که حضرت امیر سلام علیه قال کان علیون علیه السلام لا یزمن ما افسدت البهائم نهارن و یقول الا صاحب الزرع حفظ زرعه و کان یزمن ما افسدت البهائم لیلن. این دیر باید سوارش کنیم، هم متنه و هم سنده، هم سندش خوبه هم متنش خوبه. حالا ما بیایم بگیم اقلای همچنین سیره ای دارن، بنابراین به این روایت اصلا نگاه نکنیم، لیل و نهار دخالت نداره. خب حضرت امیر سلام الله علیه رسما فرمودن سند خوبه، دلالت هم خوبه. بعضی از آقایون هم گفتن ضعیف سند و منشأ ضعف هم سکونی رو گرفتن. ما خیال میکردیم غیر سکونیه، ولی سکونی رو یه بار دیگه هم اینجا بحث کردیم، گفتیم نه، روایت سکونی نمیشه کنار گذاشت، روایت متروبهیه. فتوا فقها هم روش هست. بلزا اومدن جمع کردن گفتن ما افسدت لیلن و کانم و یستق اطلاف. بله، ولی اگر افسده، حالا مثلا باغ انگوره، یه گوشش یه مختصری چیز کرده است، ولی عرف نمیگه باغش اتلاف کرده، یعنی تلف کرده، مال متنابهی نیست. ولذا آمدن جمع کردن و گفتن که هر دو رو باید ملاک گرفت. البته بعضی ها اتلاف تنها ملاک گرفتن، بعضی ها لیل و نهار رو تنها اتلاف گرفتن، ولی هم شهید در مسالک هم محقق در شرایع گفتن که تنهایی. حالا عبارت شرایع رو لطف کنید، عبارت شرایع اینه: اذا جنت الماشیه علی الزر لیلن زمن صاحبها ولو کان نهارن لم یزمن. درست مطابق همین روایت فتوا دادم. این عبارت شرایه، فتوای محقق هم هست. ولم یزمن ولو کان نهارن لم یزمن و مستند و ذالک روایت و سکونی و فیه ضعفون. یعنی مستند، یعنی فتوا اول دادن، بعد مستند رو ذکر کردن، بعد هم گفتن فی ضعفون و مقصود ضعفشون هم همین سکونیه. بنابراین کسانی که سکونی رو ضعیف نمیدونن، به استناد این فتوا، به استناد روایت میتونن فتوا بدن و فتوا دادن. این فتوای مرحوم محقق. ولی شهید یه تعبیری دارن در مسالک، عرض کنم که میگن که القول به زمان جنایتها لیلا لا نهارا للاکثر منهم، از شیخان و الاطباء کیو کیو فلانا، مبناش هم اون مسئله روایت نبوی هست. و علا ان اهل الماشیه ما افسدت مواشیهم باللیل حکم بهی فی قضیت ناقت البراء ابن عازب لما دخلت هائتن فافزدت هو و هو روایت سکونی. یعنی هم مضمون روایت سکونی هم مضمون روایتی است که از رسول اکرم را کردن. بعدیشون میگن العمل لیس کما هذه الروایه، لیس علا بعد قال شهید العمل لیس علا هذه الروایه بل علا الاجماع و اختلاف لفظیه و باید هم اطلاف رو گرفت، حفظ در لیلن و حفظون زرعن حفظ دابت لیلن و حفظ زرعن نهارن و هذا البحث لیس به واضحن بلکه یتعلق الحکم تعلیق الحکم علی اللیل و النهار او علی الروایت و تفرید مختلفون فیه. بعد خود ایشون میگن و کیفکان فررجوع الی تفرید و عدمهی هو الازهر. یعنی مرحوم شهید در مسالک ملاک رو تفرید می‌گرفتن، مرحوم محقق هم بر اساس روایت سکونی ملاک رو لیل و نهار گرفتن و تفرید. یعنی گفتن اگر تفرید بکند در لیل، ببینید اتون عبارت شرایع این بود دیگه، عرض کنم که زمن اذا جنت الماشیت و علی الزرع لیلن زمن صاحبها. این معناش اینه که جنت یعنی تلفت، پس اطلاف باید باشه و لیل هم باید باشه. بنابراین در حقیقت جمع کردم. مرحوم محقق میگن شب و روز ملاک هست، اطلاف هم بهش اضافه بکنیم. مرحوم شهید میگن شب و روز دخالت نداره و فقط اطلاف ملاک هستی هست. اگر قاعده کلی رو بخواید بگید زمان چه اوغلایی، بله همون شب و روز ملاکه. اما اگر روایات رو بخواییم حساب بکنیم، حضرت امیر سلام الله علیه بر اساس شب و روز حکم کردن صریحاً. بعدم اون روایت مفصل سلیمان رو هم من وقت گذشته است ولی سریع میخونم روایت سلیمان رو هم، سندش کار ندارم. میگه و فی حدیث ان داوود علیه السلام ولد علیه رجلان یختصمان فی الغنم و الکرب فاوحی الله الی داوود ان اجمع ولدک فمن قضا منهم بهذه القضیه فاصابه فهو وصیک من بعدک فجمع داوود ولده فلما ان قص الخصمان، یعنی قصه را توضیح دادن، فقال سلیمان یا صاحب الکرم متى دخلت غنم هذا الرجل کرمک، باغ انگور بوده. قال دخلت لیلا، گفت شب بوده. حضرت فرمودن قال قد قضیت علیک یا صاحب الغنم به اولاد غنم که و اسواف ها فی عام که هذا، فرمودن چون شبانه رفته تو باغ این چریده، باید عرض کنم که بچه این گوسفندا که آبستن هستن وقتی به دنیا آمدن مال صاحب باغه، پشم و ایناش هم مال صاحب باغه، برای اینکه از این باغه این به اصطلاح چریدن روایت کنه. حالا ما کار به این روایت و این روایت رو حضرت صادق نقل میکنن از وحیی که بر حضرت داوود بوده. خب نقل حضرت صادق اعتبار نداره، قضاوت امیرالمومنین اعتبار نداره، اعتبار داره دیگه. اقوا اینه که هر دوشو با هم بگیریم،
یعنی من
اتلاف مال الغیر فهو له ضامن. اگر شبانه، اگر روزانه رفته است و اعتراف کرده، صاحب باغ باید بیدار بود و نمیذاشت باغ. لذا میگیم اطلاف و شب و روز هر دو با هم. واقعا ببینید الانم الرسم همین است. الانم صاحب باغ و صاحب زرع معمولا یک کسی نمیذاره روزا نگهداری بکنن، ولی شب کسی و نگهداری نمیذاره.
یه ضرب المثل لوری ما داریم، میگی چی؟ لورا مالدارا یه ضرب المثل داریم، میگی چی؟ غلط بردار جلی من اومد. تعبیر اگر اینطوری باشه بگیم آقا روز جله را رها بکنه، غله را فقط نگه بداره، واقعا با افزور داره نمیاد.
چوپون دارن به خاطر همین
دیگه. من تکرار نکنم، ببینید این اوغلایی هست که گله رو شر روز رها میکنن بره بچره، ولی صاحب زر روز باید درازشو نگه داره. هم گله روز باید رها باشه و هم صاحب زر باید روز مراقب زرش باشه. این اوغلاست، روش اوغلایی، روش اوغلایی همینه، روش اوغلایی همینه که روز مواظبه که کسی تو باغش نیاد، اما شب میره میخوابه. بنابراین شب اگر کسی که خسارت وارد کرد، صاحب یا حالا بالاخره از نظر ما هر دو رو باید رعایت کرد، اطلاف را و شب و روز را با هم.